سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. تعداد دیگری از مقام‌های ارشد اقتصادی در ترکیه برکنار شدند. 9% ایرانیان به طور داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا و کره جنوبی در مخالفت با سیاست‌های اتمی کره شمالی متحدند. بهروز کارونی هستم که خبرهای این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. 3 معاون و 11 عضو ارشد دیگر از نهادهای اقتصادی دولتی در ترکیه از کار برکنار شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این برکناری‌ها در ادامه تصفیه‌هایی است که از زمان افشای رسوایی‌های مالی در سطوح بالای دولتی در ترکیه آغاز شده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، افشای برخی مکالمات را که به روی یک رسوایی برای وابستگان و اعضای دولتش تبدیل شد، دسیسه مخالفانش به رهبری فتح‌الله گولن خوانده است. آقای گولن یک رهبر مذهبی پرطرفدار در ترکیه است که در آمریکا اقامت دارد. معاون امور اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید 9% از ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند. پیش از این برخی مقام‌های دولتی از مردم خواسته بودند که به طور داوطلبانه از پر کردن فرم‌های دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علاوه بر این 9%، 2,400,000 نفر دیگر نیز که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌کردند، از دریافت مجدد آن انصراف دادند. دولت میگوید پرداخت یارانه ها که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد بدون برنامه‌ریزی اقتصادی بوده و فشار بر اقتصاد داخلی ایران را به شدت افزایش داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و کره جنوبی در مخالفت با برنامه اتمی کره شمالی کنار هم ایستادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما گفت تهدیدهای کره شمالی هیچ نتیجه‌ای به غیر از انزوای بیشتر این کشور نخواهد داشت. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، با بیان اینکه آمریکا از خواست مردم دو کره برای اتحاد مجدد حمایت می‌کند، از عمیق‌تر شدن اتحاد نظامی آمریکا و کره جنوبی از جمله سیستم دفاع موشکی خبر داد. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. یکی از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز جمعه گفت که علت مرگ 2 میلیون قطعه ماهی در دریاچه سد فشافویه خفگی ماهیان به دلیل کاهش شدید آب ورودی به این دریاچه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا احمدی مدیر دفتر نظارت و بهره برداری فاضلاب استان تهران همچنین رهاسازی پساب شهرک واوان را به این دریاچه تکذیب کرد. در پی کشته شدن 2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه، اداره محیط زیست شهرره اعلام کرد که علت این واقعه ورود فاضلاب خام شهرک واوان به این دریاچه بوده است. اما به گفته آقای نجفیان، رئیس هیئت مدیره شرکتی که در دریاچه فشافوی ماهی پرورش می‌دهد، کشت بی‌رویه و فروش آب به کشاورزان منطقه رباط کریم موجب کاهش شدید آب ورودی به دریاچه فشافوی، پایین آمدن آب سد و در نتیجه خفگی بیش از 2 میلیون قطعه ماهی شده است. و با آغاز مانور نظامی جدید روسیه در مرزهای اوکراین، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به دامن زدن به تنش و بحران اوکراین متهم کردند. در همین حال کیف اعلام کرد که علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو وارد عمل خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از روسیه خواسته است تا از دامن زدن به بی‌ثباتی در شرق اوکراین دست بردارد. او گفت 7 روز از توافقنامه ژنو برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین گذشته و روسیه هیچ اقدامی در جهت اجرای این توافق انجام نداده است. در اینجا نوبت به برنامه ساعت 6 از همکارم نیوشا بقراتی میرسه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
میخوامش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. همراهید با ما تا در یک جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه، وقت داشته باشیم حدود یک ساعت که مستقیم و زنده با شما صحبت بکنیم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اون چه که میشنوید ساعت ششم هست و من نیوشا بغراتی میزبان شما. در یک هفته گذشته یک عدد در خبرها و در شبکه‌های مجازی بیشتر به گوش رسید. 350. داستان از 28 فروردین ماه شروع شد که زندانبانان اوین قصد کردند بخشی از بند 350 رو که عموماً زندانیان سیاسی رو در خودش جای داده بگردند. تعدادی از زندانی ها مخالفت می کنند. کار به درگیری کشیده می شه و به گفته زندانیان بند، مأموران ده ها زندانی رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دند، طوری که تعدادی از اونها به مراکز درمانی منتقل می شن. بهانه بازرسی از سلول ها این بوده که تعدادی از زندانیان در زندان تلفن همراه داشتند. در ابتدا رئیس سازمان زندان ها غلام حسین اسماعیلی خبر را از اساس تکذیب می کنه. خانواده زندانیان اما میگن که خبر صحت داره. خود زندانیان وارد معرکه میشن و با نوشتن نامه‌ای ماجرا رو تایید میکنن. حتی بعضی از اونها مثل عماد بهاور جزئیات کتک خوردن رو هم تشریح میکنه. 7 زندانی سیاسی در زندانی دیگر در رجای شهر کرج در اعتراض اعتصاب قضا میکنند. خانواده زندانیان در برابر نهاد ریاست جمهوری تجمع میکنند. دولت اعلام میکنه که کمیته‌ای برای رسیدگی به ماجرا تشکیل میده. وزیر دادگستری دولت اما اتفاق 28 فروردین ماه رو بحث کوچیکی مینامه. رئیس قوه قضایی همچنان همه چیز رو فضاسازی و نشر اکاذیب نام میگذاره. گروه های حقوق بشری اعتراض میکنند و در نهایت غلام حسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان ها کنار گذاشته میشه. در همون خبر اما اعلام میشه که پست حساس و مهم دیگری در اختیار او قرار گرفته. ریاست دادگستری تهران. دادستان کل کشور این جا به جایی رو ارتقای درجه برای آقای اسماعیلی میخونه. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخوایم از 350 اوین بگیم و اتفاق اخیرش، از حقوق زندانی ها و از حاشیه ها، از موزگیری های دولت و قوه قضاییه. میخوایم نظر شما رو بشنویم درباره اون چه که در حدود یک هفته گذشته به گوش رسید از بند 350 زندان اوین. پس تکرار میکنم، شماره تلفن زنده ما در این برنامه هست 00420221122454. آدرس ایمیلمون مثل هر هفته هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مثل همیشه زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز در ساعت ششم میهمان ما آقای تقی رحمانی است از پاریس، کسی که طی چهار دهه اخیر به کرات طعم زندان رو چشیده، فعال سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید.
من خدمت شما و همه شنوندگانتان در ایران و سراسر جهان سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی عزیز، شما به خوبی، خوشبختانه یا حالا متاسفانه، با وضعیت زندانهای ایران آشنا هستید. به طور مشخص شما به خاطر فعالیت‌های سیاسی خودتون بارها طعم زندان رو چشیدید. می‌خواستم پیش از این که وارد بحث تحلیلی ماجرا بشیم، یک تصویری برای ما بسازید که چطور هست این بازرسی‌ها، به چه صورتی انجام می‌گیره؟ مثلا زمان ثابتی داره، سرزده هست؟ آیا عجیب بوده که بخوام بازرسی بکنن که با مقاومت روبرو شد؟ یه مقداری میشه برای ما توضیح بدید که وضع داخل زندان چجوری بوده، ما یه تصویر روشنتری از ماجرا داشته باشیم؟
ببینید، به طور کلی بازرسی در زندان اصلا منظم نیست، چون آیین‌نامه زندان‌ها رو در ایران هیچ ماموری نخوانده است، نه قرار است بخونه، نه باید بخونه، چون مطابق جانشینان و وارثان آقای لاجوردی زندانی فقط باید به حرف مأمور و مسئول بند گوش کنه و اون برابر با قانونه. بازرسی که میگن یک ماه اساسا اینطور نیست، گاهی بازرسی ها معمولی است، بدون تنش انجام میگیره. ولی معمولا بازرسی های بندهای سیاسی مثل آتش سوزی در خانه است. یعنی بعد شما باید دوباره تمام اتاق و تمام سیستم خودتون مرتب کنید. ولی گاهی بازرسی به بهانه صورت میگیره که این بازرسی ها همیشه مسئله دار بوده و دهه 60 که من یادم میاد اگر میخواستن حال کسی رو بگیرن بند و تنبیه جمع میکنن، در این بازرسی ها مثل زلزله و آتش سوزی با هم در یک خانه صورت میگیره که تمام بند برهم میریزن و یک بهانه میدن. یک نفر اگر خلافی کرده باشه یا نکرده باشد کل بند تنبیه دست جمعی میکنن.
پس این آقای رحمانی، پس این اتفاقی که افتاده در زندان اوین در 350، اتفاقی که افتاده برای شما اتفاق ناآشنایی نیست، اینکه بخوام بگردم و بعد اگر چیزی پیدا بشه کل بند رو یا تعداد زیادی از زندانی ها رو بخوان تنبیه بکنن؟ این میزان از ضرب و شتمی که زندانی ها میگن بر اونها اعمال شده برای شما مسبوق به سابقه بوده یا دیدید؟
ببینید که تونل استقبال کتک زدن در دهه 60-70 ده سال، یعنی در دهه 60-70 که مرسوم بوده، یه مقدار عفو کرده بوده، در دوره اصلاحات کمتر شده بوده. این بار اومدن به قصد زر چشم به حلال گوناگون رو تحلیل میشه کرد تو برنامه مطمئن. اومدن این بار یه ضرب شستی که نشان دادن، شستی نشان دادن که شبیه به کتک های دهه 60ه. تونل استقبال که با باتون تو سرات هم میزنن، انقدر میزنن که شما دست بر میدارید باتون بخوره به سر. در تونل استقبال معمولا همه مجروح میشن، زدن سر میشه که ناقص، یعنی ترافیدن موی سرشید میشه که ناقص، که امن تختی آمیزه، که تمام اینا تو همین آیین نامه سازمان از این نامه غیر قانونی است. یعنی بیشتر از آقایان نمیدونن کسی که تنبیه بدنی کنه، ولی خب میکنن. این مسابقه بوده تا تو چند سال اخیر به این شکل بی سابقه بوده.
حالا فهم میکنم، حالا به بحثش هم
بسیاری از این ماموران شاگرده آقای لاجوردی هستن، مقامات فعلی.
آقای رحمانی عزیز، حالا وارد بحث تحلیلیش هم حتما میشیم، خیلی هم شنیدنی خواهد بود، مخصوصا از شمایی که هم تجربهش دارید، هم به هر حال به عنوان یک فعال سیاسی و ناظر سیاسی دنبال کرده اتفاقات رو. این که چی شده که اصلا خواستن این کار رو بکنن، اگر که مثلا فرض کنید بخوایم این تحلیل شما رو بهش بپردازیم که مثلا فرض کنید برنامه‌ای میتونسته پشت ماجرا باشه، به تمام اینا صحبت می‌کنیم در موردش. اگر اجازه بدید بریم چند نفر از شنوندهای رادیو فردا بگیریم، ببینیم نظر اونها چیه و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفنیه که همین الان میتونید گوشی رو بردارید بهش زنگ بزنید، مستقیم و زنده وصل بشید به استودیو خبر رادیو فردا و صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم امروز درباره اون چه صحبت میکنیم که در حدود یک هفته گذشته در بند 350 زندان اوین گذشت. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم آقای پاسارگاد هست از شهر عراق. سلام میکنم به شما دوست عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام خدمت شما و برنامه خوبتون.
ممنون از شما. دوست عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که افتاده در 350 و البته خب مقامات قضایی همچنان به رغم صحبتایی که زندانیا میکنن تکذیبش میکنن، شما چی فکر میکنید؟
ما فکر میکنم خبرهایی که درج میکنه و میگن و خصوصا نفت کردن این چیزایی که دفتری با دنیا انجام میدن و طبیعی از دوی سیستمی که در دستگاه حاکمه انجام شده، کاملا طبیعیه که این از کارهایی که انجام میدن همه شو میگن دو بردازی و نمیدونم عوامل فتنگر و اینا رو خانه انجام بدن، اینا همه شو یه برنامه از پیش تعیین شده هستن در خصوصا دوران آقای احمدی نژاد که یه سری از تندروها و نیروهای امنیتی که قدرتشون بیشتر شد و نفوذشون بیشتر شد سعی کردن خیلی بیشتر از این هایی که فکر میکنن که فکر تو زندانن، حالا که تو زندانن آدرابیتشون رو بیشتر میکنن. الان اما اومدن مثل یک زندانه سیاسی رو موجب آزارالیتشون دادن.
خب ببینید، یه سوالی میخواستم ازتون بکنم دوست عزیزم. میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما یه دلیلی وجود داره برای اینکه تعمدن این کار انجام شده باشه به نظر شما، یا اینکه به عنوان مثال برخوردی بوده که به طور روتین و همیشگی انجام میگیره، مثلا اونا هم مقاومت کردن، ضرب و شتم شده، حالا ضرب و شتم شدید بوده، شما نظر تحلیلی دارین در مورد این ماجرا؟
من فکر میکنم اینا مثلا میخواستن برخوردی که با زندانی انجام بدن
نمیخواستم که به بیرون درد بیادن این آشاد برخوردشون یه جوری هم میخواستم زهرکش چیزی بگیرن و حالا عوامل ایجاد شده که تکننشو بیشتر کرده باعث شده که خبر رو بیرون درد پیدا کنه و اگر اینا میخواستم مثلا یه زهرکشی
از زندانی ها زهرکش میگنن
از داخل نفوذ دارن اینا رو بترسوننشون و باعث شده که الان
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای پاسارگاد عزیز. بله بفرمایید.
باید فکر میکنم باید مثلا کسایی که رسانه‌های خارج یا کسایی که داخل هستن نفوذشون بیشتر هست این قضیه رو یه جوری انعکاس بدن که باعث زجر اون زندانیه که داخل هستن بیشتر نشن و
باید ممنونم از شما.
از نظر حقوق بشری بکنم کمکشون بکنن.
متشکرم از شما آقای پاسارگاد عزیز، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتی. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظر خودتون رو بگید در مورد اون چه که فکر میکنید درباره اتفاقی که در 350 اوین افتاده طی 7-8 روز گذشته. خبرش از رسانه‌های مختلف از جمله رادیو فردا به گوش شما حتما رسیده. امیر از آمستردام روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم.
من سلام دارم خدمت شما.
دردش
تأسف میخورم از اینکه در کشور من اتفاقهایی میفته که واقعا شرم آوره. من فکر میکنم این اتفاق افتاد به خاطر اینکه الان حکومت میدونه از همه طرف مردم دارن روش فشار میاد و حالا ما نگاه میکنیم این زندانیای ما با فعالیتی که خودشون دارن، پیام های خودشون، ارتباط های خودشون رو به خارج از زندان هم دارن برقرار می کنن و این علتی بوده از نظر من که این افراد این کار رو کثیف و انجام بدن، فشار بیارن بر زندانی ها، به خاطر که اون زندانی پناهی نداره. یک زندانی که دست پاش بسته است، کسی که پشت میلا هست با دست خالی همانند ستار بهشتی چه کار می تونه بکنه؟ خب مطمئنن اینا زرچش گرفتند از این زندانی.
ممنونم از شما آقای امیرس. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید. خواهش میکنم.
من یه خاطرهمو از اوین بگم. من یک روز رفتم یک آشنای من اونجا کار میکرد، شرمسارم میگم دوست من، در اونجا کار میکرد. میخوام به یگانگی خدا قسم میخورم این فرد که کارمند اوین بود مست بود. آقا مست، شما چه توقعی دارید از این انسان‌ها؟ سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای امیرعزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که شماره تلفنش هم اگر تا حالا یادداشت نکردید یه بار دیگه براتون تکرار میکنم هست 00420221122454. یک شنونده دیگر بگیریم و بریم سراغ مهمان برنامه. اون آقای بابک از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز.
سلام نیم شجان.
درود بر شما آقای بابک.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رحمانی عزیز. من بعد خدا فرض کنم نیم شجان، حمله به بند 350 زندان اوین پنجشنبه سیاه هفته پیش به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای بود که زهرکش می‌گیره از ملت ایران که هفته آینده بنزین گرون میشه، با اینکه رزمایش سپاه و بسیجه مردم حق نتونن بزنن و بیرون نیان، با این که الان فضای شهر امنیتی هستش، پر از مأمور در شهر.
خب یعنی شما فکر میکنید که آقای که رهبری ایران
آقای روحانی در این مورد هیچ بیش اصول عقلی از خودش نشون نده و هیچ از خودش
بله آقای بابک عزیز، یعنی شما فکر میکنید که رهبری ایران در واقع این دستور داده به گفته شما و بعدش خواسته این خبر درز بکنه به بیرون، یعنی خودشون هم باعث شدن که خبر درز کنه به بیرون که مردم بفهمن، پس چرا قوه قضاییه داره تکذیب میکنه؟
یعنی اینا میرزو جان به زندانی رحم میخواستن بگن ما به زندانی رحم نمی کنیم چه برسه مردم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای بابک عزیز که از تهران ما رو همراهی کردید. آقای رحمانی نظرتو شنیدیم، نظرت دوستان که تماس گرفتن، اگه صحبتی دارید که درباره نظر دوستان بشنویم، اگر نه برگردیم به فضای زندان و اینکه داشتید میگفتید چه تغییراتی کرده الان انتظارات چی هست؟ آیا انتظار این هست که همچنان اون فضایی که در دهه 60 بوده در زندان‌ها به گفته شما و بسیاری از شاهدان عینی دیگر تکرار بشه یا نه؟
ببینید الان بعد یه تیم نظامی امنیتی دقت کنید، یه تیم نظامی امنیتی بعد کشور دوباره بعد از جریان اصلاحات آقای خاتمی حاکم شد. این تیم نظامی امنیتی هر چیزی امنیتی و نظامی میکنه، از موسیقی تا دفن شاپفرای تا به اصطلاح یه مراسم جشن ریاست جمهوری و همه اینا. تو ماه تو بعد از سال 1993 چه تا اتفاق افتاد که به تمام اینا خوش نیومد و احساس کردن این فضا در حال شکستنه و جامعه داره قدرت پیدا میکنه. دو تا سخنرانیش در دانشگاه آقای جلیلی در امیرکبیر با مخالفت و حمایت از سیاست‌های گفتگوی ژنو مواجه شد در دانشگاهی که جوش دست بسیج بود. سخنرانی آقای عارف بود که 1000 نفر در مشهد جمع شدن و شعار آزادی آقای موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی دادن. از یه طرف که مسئله گروگان‌ها یعنی سربازها در بلوچستان مدنی حل شد با فشار جامعه مدنی ایران که بهش پراکنده است و خواستش به دولت در حقیقت تن داد به خواسته مثلا اینا و گفتگو کرد. این به مجاز حکومت خوش نمی آمد. در نتیجه این مسئله حل شد با روی اومدن موضع‌گیری آقای مولوی عبدالحمید که حتی آقای مکارم شیرازی امروز متاسفانه موضع بسیار بدی دیروز گرفت که نباید بقول مرا به اهل سنت پست مقام داد. این اتفاقات که کنار هم بذاری برای یک ضرب شست قرار بود نشان داده میشه که این فضای امنیتی حس بشه. این فضای امنیتی نظامی فرق داره با حتی فضای امنیتی پلیسی. ما در دوره آقای هاشمی با فضای امنیتی پلیسی مواجه بودیم، در دوره آقای خاتمی این که مقدار ترک برداشت، ولی ما نتوانستیم به سوی فضای مدنی و سیاسی برویم. این فضای مدنی سیاسی در ایران نیاز به رعایت قانونمندی است. ولی اینها این تیم سیاسی امنیتی با حملهش دوباره در حقیقت به بندی 35 و همه پیغام میده و اهداف مشخصی هم داره. هم
به نظر شما آقای رحمانی
خبری نیست، هم به نهادهای حقوق بشری و اتحادیه اروپا پیغام میده که خبری نیست، هم به خود زندانی ها فشار میاره، هم جامعه رو میترسونه.
یعنی به نظر آقای رحمانی عزیز
اونجا به نظر من این تا حدودی موفق نبوده در فاز اول، ولی جریان راست افراطی در ایران داره قدرت مانوف هست و دست از این بازی بر نمیداره، ولی در مجموع مقاومت هایی که صورت گرفته امید بخشه.
آقای رحمانی، این شما فکر میکنید که تعمدن این اتفاق افتاده و خواستن که در واقع ضرب و شتم رو حتما انجام بدم و خبرش هم بدم بیرون، یعنی اینجوری نبوده که مثلا فرض کنید در همون لحظه‌ای که می‌خواستن بازرسی بکنن اتفاقاتی افتاده که منجر به درگیری شده؟ بحث درگیری از پیش به نظر شما یعنی از پیش تعیین شده بوده و فکر شده و بعدش هم خواستن که خبرش بیرون درز بکنه که مردم بترسن؟ مثلا
دو تا نکته است. این ضرب و شتم حتمی بوده و این که میخواستن بزنن و این واسه چگونه درز خبر و موضع‌گیری مهمه. این درز خبر دیگه آخه یه بازی یه تیم مقابل شروع میکنه الزاماً همه چیز به نفعش نیست. درز خبر، نحوه انعکاس و حتی سکوت وزارت اطلاعات که باید موضوع بگیره و محکوم کنه و حتی اشتباه آقای پور محمدی که گفت اتفاق رخ نداده، به نظر آقای پور محمدی حتما با 1000 نفر بمیرن تا اتفاق رخ بده، اینا همه چیزایی بود که در محاسبات نبود. بعد تکذیب عجولانه صدا سیما. ببینید یه تیم امنیتی یا هر جریانی یه بازی شروع میکنه، بستگی به هوشیاری طرف مقابل میشود به این بازی به اصطلاح بازی به علیه طرف به اصطلاح برگردان. مثل بازی فوتبال، مسابقه فوتبال میمونه، الزاماً اون تیمی که حمله میکنه ممکنه تا آخر نتونه حمله کنه. بله این ضرب شد و ضرب چشمگیری حتمی بوده، ولی اینکه حالا این انعکاس از نظر آقایان چگونه باید باشد بحثه. همین تعویض رئیس سازمان زندان‌ها در حقیقت یه ارتقاء حقوقی است، ولی یه تنزل پستی است، ولی یه نفر که متهمش کردن اون جا خالی داده. یعنی بازی دو طرف به نظر من مشغول مساف هستند و این مساف ادامه داره و خانواده زندانیان در شرایط حاضر نقش بسیار مهمی دارن. رئیس قوه قضاییه و نهادهای مربوطه که نزدیک به این تیم‌های امنیتی هستن اونام دارن بازی خودشون.
آقای رحمانی،
به نظر من این کشمکش ادامه خواهد داشت، ولی بستگی به نوع رفتار دو طرف داره تا ببینیم چه کسی بهتر میداند موضع رفتار بهتری بکنه. این واقعیتیه که اولی حمله 100% حساب شده بوده و با برنامه قبلی بوده.
بله آقای رحمانی، برمیگردیم صحبت میکنم. همون قضیه ارتقا یا تنزل یا موزگیری‌های مختلفی که حالا از طرف دولت و قوه قضاییه اینا بوده، همش بحث تحلیلی نیاز داره و حتما سعی می‌کنیم تو برنامه تحلیل شما رو بشنویم. اگر موافقید یک بار دیگه بریم از شنونده‌هامون بپرسیم و برگردیم در مورد تک تک اینا تا جایی که وقتمون اجازه بده صحبت بکنیم. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454. آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com در اختیار شماست و همچنین صفحه رادیو فردا در فیسبوک. شنونده بعدی که روی خط میاریم از ایران هست آقای بهنام. سلام میکنم به شما آقای بهنام عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم کوتاه.
سلام، خسته نباشید.
آقای بهنام عزیز متاسفانه صدای شما خیلی قطع و بست میشه، ما متوجه نمیشیم مثلا شما چی میگید. الان بهتر صدای
من دارید؟
بله بله الان میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون. من بدون مقدمه فقط یه نکته رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید رسانه های داخل ایران در بازتاب دادن این خبر چی گفتن، این نکته بود که فکر میکنم تقریبا تمام دوستان ازش غافل بودن. هم مسئولین و هم رسانه‌های داخلی انعکاسی که از این خبر دادن و بهانه‌ای که داشتن برای پنجشنبه سیاه این بود که بخواد بعضی از زندانیان در داخل زندان با شبکه‌های ضد حکومت و با کشورهایی مثل انگلیس و غیره در ارتباط بودند. یعنی این رو بهانه کردند و بعد به حکم جاسوسی، به حکم اخلال در امنیت کشور اون برخورد رو توجیه کردند. من سوالی که دارم از کارشناس محترمتون و از همه دوستان به این فکر کنند، وقتی شبکه‌ای مثل بی بی سی بهانه‌ای میده به دست اینها، چون اولین شبکه‌ای بود که بر صحبت با زندانیان و اسم بردارشون، در حالی که یک رسانه حرفه‌ای میتونه خیلی راحت با بستگان صحبت کنه یا اسم نیاره از زندانی، وقتی یک رسانه حرفه‌ای میاد و اینجور برخورد میکنه شما چه توقعی دارید؟ یعنی به نظر شما این محل سوال نیست؟ توجیه کننده یک رفتار خشونت‌آمیز نمیتونه باشه؟
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز، متشکرم که نظرتون رو در میون گذاشتید با ما. بحث حالا اینکه رسانه دیگری چیکار کرده یا بحث رسانه‌ایش شاید بخواد در مجال دیگه‌ای لازم باشه که در موردش صحبت بکنیم. به هر حال نظر شما رو شنیدیم، ممنونم از اینکه با ما در میون گذاشتید و بریم شنونده بعدیمون رو هم گوش بدیم. از اروپا آقای سعید روی خط ارتباطی ما هست. سلام می‌کنم به شما آقای سعید عزیز و نظر شما رو هم می‌خواستم که بدونیم.
سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و همه شنونده‌هاتون. من خیلی سریع میرم سر یه مسئله‌ای که فکر میکنم کمتر بهش پرداخته شده توی این چند وقت اخیر که من خبرها رو دنبال میکنم. اولا اینکه طبق قانون سازمان زندان‌ها به دلیل این حرفو میزنم که چون خود من افسر وظیفه بودم از 71 تا 73 توی زندان اوین و اونجا رو خوب میشناسم و من 350 رو از نزدیک دیدم، برای همین این مسئله رو عنوان میکنم. طبق قانون سازمان زندان‌های ایران شما ببینید الان واقعا فقط کسایی که میتونن برای بازرسی برن مسئولین زندان سربازا هستن و کسایی که تو زندان خدمت میکنن. ولی این مسئله که الان پیش اومده شما ببینید فقط تنها کسایی که رفتن اونجا نیروهای امنیتی لباس شخصی بودن. متوجه هستید؟ این باید دنبال بشه ببینید که اصلا به چه دلیل نیروهای امنیتی رفتن اونجا. این میشه گفت که فقط یه چیزی از قبل برنامه ریزی شده بوده، چون طبق قانون سازمان زندان نیروهای نمیرن برای یه بازرسی خیلی معمولی، همونطور که آقای اجرایی میگه که یه بازرسی خیلی معمولی بوده. این بازرسی پس معمولی نبوده، یه بازرسی معمولی و سربازای خود زندان سربازای وظیفه میرن یه بازرسی خیلی معمولی، اونم برای مثلا مواد مخدر یا چاقو حالا یا به هر دلیلی از چیزایی که تو زندان ممنوعه.
البته سعید عزیز خود مقامات قضایی ایران اعلام کردند که در واقع این جستجو بازرسی از طرف ماموران خود زندان صورت گرفته. آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود از طرف بر ماموران خودشون هست، ولی همونطوری که شما میگید در خبرهایی که به بیرون درس کرده گفته شده که افراد لباس شخصی بودن. ممنونم از شما آقای سعید عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید با برنامه ساعت ششم و نکته‌ای که بهش اشاره کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیلیه که میتونید بهش ایمیل بزنید و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط. آقای کوهسار از تهران رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه اون بعدش. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با برنامه ما در رادیو فردا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام نیوشا عزیز، خسته نباشید.
درود بر شما.
این صحبتی که این دوست ما قبل آخرمون کرد خیلی نکته مهمی بود، در مورد یک رسانه حرفه‌ای که اومد صدای زندانی را از داخل زندان گفت ما داریم پخش میکنیم. حالا شاید فرصت تصمیم گیری نداشتن، هول شده بودن، فکر کردن یه اوکازیونیه که باید ازش استفاده کنن. بعدم میگن ما صداشو عوض میکنیم. اولا این صدا عوض کردن کسایی که حرفه‌ای هم میدونن در اون حد برای دستگاهی که برای امکاناتی داره خیلی راحت اینو تغییر بده.
آقای کوسر عزیز،
اون تغییر صداست که به دستگاه‌های چند صد هزار دلاریه که صدا رو فریم به فریم اینو دیستورت میکنه، خراب میکنه، اونم باز میتونن دیکودش کنن. حالا
آقای کوسر عزیز، اگه میشه به خود مسئله اگه میشه حالا به خود مسئله پرزیم، چون دوستان بی بی سی هم اینجا نیستن که بخوان دفاع بکنن یا جواب بدن، برای همین من به جای اونا نمیتونم جواب بدم. اگر
به عنوان یه چیز کلی بود متوجه دفاع کردن نیست، خود کارشناسشون هم میتونه راجع به اینکه اصلا یه چنین مواردی خوبه این به نفع مثلا افرادیه که تو اون شرایط قرار دارن یا نیست. و بلافاصله اون شبکه ها قطع شدن، اینو نمیم شما خبر دارید یا نه، دوباره قطع شدن، نه اینکه پارازیت داشته باشن بعد از یکی دو سال که این اتفاق نمی افتاد.
بله،
دو سه سال. بله
بسه.
من این اتفاقی افتاد رو من کم مکیفش رو نمیدونم، ولی از این همه بی‌تدبیری واقعا شگفت زده میشم. یعنی دقیقا اونایی که میگن تصمیم گیری ها در داخل یک دست نیست، اگه قطعا اینطور که میگن برنامه ریزی شده بود، عواقبش سنجیده شده بود، رئیس زندان رو حالا جابجاش کردن، در اون مقطع جابجا کردن و این خیلی بامعنیه. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا این حالا تصادفی در این مقطع تصمیم گرفتن ایشون رو ارتقا بدن یا تنزل بدن، هرچی. این جابجایی در اون مقطع که ایشون از اون سمت بعد از چند روز میره کنار، پس نشون میده که زیاد و موارد دیگه هم دیدیم، اون مواردی مثل کهریدک رو خود رهبر اگه اقدام نمی کرد مطمئن باشین اون رو هم با آلایشون خیلی، من فکر می کنم یکی از مواردی بود که تو دنیا با اون سرعت عمل نمیشه. حالا دلایلش رو هر کسی میتونه یه تحلیلی بیاره، ولی به هر حال خیلی سریع عمل شد. ولی اون آقا دوباره همون مرتضوی هم دوباره به صورتی ابقا شد ترفیع، یعنی موقعیت بهتر و نون آبدارتری، چرب و چیلیتری ببخشید گیرش اومد، که اگه این کارو گروه مخالف کرده بود براش کلی داستان می ساختن که رهبر اون ماجرا رو وقتی گفته آواز محکوم کرده گفته پیگیری بشه، یعنی چیزی که مسئولش بوده اصلا بعد از صحنه روزگار محو بشه، صحنه سیاسی منطقه کنار گذاشته بشه. ولی اون آقا تو آخرم تو چشم مردم بود، تو چشم کسایی بود که رهبر معتقد بود بهشون ظلم شده، حداقل آقای روح الامینی و چند نفر دیگه که خود حکومت پذیرفته بود که خود که اینها بهشون ظلم شده و باید مسئولینش. الانم من نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، یعنی
همین
طرف داستان
به همین قضیه رو ارزوی دقیق کوسر عزیز ارتقا یا تنزل رو با آقای رحمانی همین صحبتی بکنیم. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. ممنونم که ما رو گوش میکنید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رحمانی، آقای کوسر به مسئله اشاره کردند که یکی از در واقع مسئله خیلی مهمی هست که می‌خواستیم به صورت تحلیلی در مورد صحبت کنیم، اونم این هست که ارتقا یا تنزل. حالا اینکه دقیقاً همزمان با این ماجراها این اتفاق افتاده نمیتونیم بگیم که نه بی ربط بوده، از قبل می‌خواستن کنیم، به احتمال قریب یقینی ارتباطی داره با اتفاقات 350، ولی بحثی هم هست که خیلی در شبکه‌های مجازی داغ شد، خیلی‌ها به شوخی و خنده و اینا به هر حال جوک نوشتن، خیلی‌ها اظهار تأسف کردن، خیلی‌ها گفتن نه تنزل مقامه، یا همون صحبتی که شما کردید. حالا میشه دیدگاه خودتون رو بگید به ما که چه اتفاقی افتاده برای رئیس سازمان زندان‌ها؟
ببینید ده ها نفر در اعتصاب هم مثلا پیگیری شده، آقای اسماعیلی شده بود تابلو. به نظر من راست افراطی جا خالی داد، یعنی آقای اسماعیلی کشید از صحنه بیرون، این به لحاظ سیاسی بود، این یه چیز برخورد سیاسی کرد،
یعنی از این پرونده گذاشتش یعنی فقط بدون اینکه برکنار کرده باشه از این پرونده در واقع کنار گذاشت.
بله، ایشان اسم نامش از این که پرونده رفت کنار دیگه، به عنوان رئیس مدام مخاطب قرار نمیگیره، چون ایشان تمام قد اومد یک سری حرفای غیر واقعی زد. الان رفته کنار. در ساختار قوه قضاییه ایران رئیس دادگستری تهران میتواند تا بر رئیس جمهور و تخلفات رئیس جمهور نظارت داشته
باشه.
یعنی به لحاظ حقوقی جایگاه بالایی است. به لحاظ سازمانی ایشان تنزل درجه پیدا کرده. ولی به نظر من این زیاد مهم نیست. ما این تغییر
آقای رحمانی البته به لحاظ سازمانی هم این تنزل مشخص نیست.
تبدیل به تیپای قضایی شدند که یه دیدگاه خاصی دارن. همین الان رئیس بهداری زندان اوین نگاهش مثل نگاه دهه 60 اون موقع گفتن زندانی اگر منافق باشد حق استفاده درست از دارو نباید داشته باشه، حتی طرز آمپول زدنشون به زندانی فرق میکرد. این تجربه بسیار تلخیه و این وجود داره.
آقای رحمانی عزیز یه نکته رو میخواستم اینجا بگم اگر صدای من میشنوید، میخواستم بگم که حالا اینکه به طور سازمانی هم الزاما تنزل باشه در اون هم بحث هست، به خاطر اینکه در واقع بر اساس اونچه که در متون حقوقی ایران میشه دید و بر اساس اون چیزی که میشه در چارچوب سازمانی قوه قضاییه، اون چیزی که اگر جستجو در اینترنت بکنیم دست کم پیدا میشه، این هستش که رئیس دادگستری تهران رده 10 شغلی قوه قضاییه هست. بالاتر از اون رده 12 میشه فقط دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور. شعبه 11 میشه عموما معاون اول، مثلا فرض کنید رئیس قوه قضاییه. اینها هیچ اسمی از رئیس سازمان زندان ها در این رتبه بندی، در این رده بندی، چون من دقیقاً خوندم، دست کم اونی که در دست ما هست الان به چشم نمیخوره، گویا از یک زمانی خارج شده اصلا از این چارچوبی که به طور مشخص وجود داره. برای همین سر اینکه به طور سازمانی هم تنزل یا ارتقا بوده یه بحثای صورت گرفته.
یه دکتر قد کنید معاونت به صورت رئیس سازمان زندان ها میشه جزء معاونت قوه قضاییه. یعنی این سازمانی در حقیقت ایشان سازمانی ارتقا نگرفته، معاونت پست معاونت. خب رئیس قوه قضاییه ایشان تا معاونت داره، یکیش رئیس سازمان زندان ها. این به نظر من ارتقا سازمانی نگرفته، ولی اشراف حقوقیش، اشراف قضاییش بر افراد بیشتر
شده.
من بعد مطابق دیدگاه که حقوقدان ها توضیح دادن من توضیح میدم، من چندان به مسئله حقوق وارد نیستم در این مورد.
خواهش میکنم آقای رحمانی. حالا گذشته از این که بخوایم بحث حقوقیشو بگیم، اون همونطوری که شما میگید شاید یک حقوقدان خیلی راحت‌تر و بهتر بتونه در این مورد نظر بده، هرچند که نظر حقوقدان ها هم تا اینجایی که ما دیدیم متفاوت هست، به خاطر اینکه همونطوری که شما میگید خیلی‌ها بحث ماهوی رو پیش میکشن، میگن که اصلاً با ببینیم ماهیت شغل جدید چی هست، ماهیت شغل قبلی چی هست. حالا اون بحث رو بگذاریم کنار، میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما این حالا کنار گذاشتن از اون پست، کاری نداریم پست دیگری که گرفتنشون چی هست، کنار گذاشتن از این پست میتونه به چه معنایی باشه همین الان؟ آیا این یه عقب نشینی هست یا اونجوری که خودتونم به طور حالا یه مقداری گذرتر گفتید صرفا یه تاکتیکی هست که به کار برده دستگاه حاکم؟
ببینید یه عقب نشینی موقته ولی تاکتیک هم هست. 1367 رئیس زندان این و گوهردش بعد از اعدام رفت کنار. یعنی که عمر خب یک از عواملی بود چه اون اعدامش از تخت و سامان میدادن دیگه و رفت کنار. اینطوری نیست که اون روحیه و کلی این امکاناتی که راست افراطی یا نگاه سیاسی امنیتی داره شما باید ببری اوضاع رو به طرف به اصطلاح رفتار حقوقی. اینجاست که رفتار رئیس جمهور آقای روحانی و همچنین نظر وزارت اطلاعات باید خیلی مسئولانه باشه. و در این حال شما دقت کنید رئیس قوه قضاییه با تمام قد ما تهدید کرد که ما بعد از هیچ تسامحی با افراد فتنه نخواهیم داشت. این به نظر من یک تاکتیکه و یک تغییر پستی جاب تاکتیکی که یه مقدار گفتم متهم ردیف اول و اسمشو از صحنه خارج میکنه و بعد میشه بخشی از مشکلات رو به گردن اون انداخت. ولی به معنی مجازات کردن نیست. شما ضارب صدر بهشتی ما ندیدیم چه مجازاتی میشه. اینه باید دقت داشتید. اینو پیچیدگی در قوه قضاییه هست که به این معنا که ما اصلا سیستم سیاسی ایران هست که ما اون نیرویی که مال ما هست نباید از خود ما برنجانیم حتی اگه خلاف کرده باشه. این به نظر من یه مسئله بسیار
مهمه حتی اگر خلاف کرده باشه. ولی اینکه اگر دقت کنید این نوع یورش اصلا نشان میده رئیس سازمان زندان ها تصمیم گیرنده نبوده، یعنی نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی دستن در کار قضیه بودن و میخواستن تنبیه بکنن و بند مجازات کنن. و یه خاطره هم من بگم، رئیس سازمان زندان ها در دوره آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی ما زندان بودیم، میخواست در بازداشتگاه سپاه در زندان اوین که بازداشتگاه وزارت اطلاعات داره، یه بازداشتگاه سپاه داره، این دو تا بازداشتگاه ظاهرا توی زندان اوینن ولی زیر نظر سازمان زندان ها نیستن. مسئول اون زمان سازمان زندان ها اونم خواست بیاد تو بند دو الف سپاه پاسداران. من یادم میاد اون روز بهش اجازه ندادم، 48 ساعت بعد دوباره اومد دیدن ما، خیلی جالب بود. و اونجا پاسدار بسیار معمولی نگهبان زندان جمله بین آقا بود، و حتی رئیس جمهور هم اگه بیاد ما میدونیم راش ندیم، اون موقع آقای خاتمی رئیس جمهور بود. ببینید این نوع قدرت مطلق موندن نهادهای امنیتی، اساسا بخشی از قوه قضاییه ایران تصمیم گیرنده نیست، یه تیم امنیتی در درون قوه قضاییه هست، چند تا شعبه، خیلی از قضات ما قضات سالمی هستن، چند تا شعبه هستن حکمای خاص میدن. شما دقت کنید یک نفر به نام آقای قاضی مغیثه به بیش از 20 زندانی کرد به اتهام صادر حکم اعدام داده، و این اساسا یک گرایش و دید خاص. ما باید این نگاه رو، آقای روحانی اگر از حقوق شهروندی میگوید مطابق همین آیین نامه زندان ها این نگاه امنیتی سیاست نظامی باید تبدیل به نگاه حقوقی بشود.
آقای رحمانی
حقوقی که حتی تو قوانین خودشان هست رعایت نمی کنن، در قانون در آیین نامه زندان ها به هیچ وجه نمیشه زندانی تمدید بدنی کرد، او هر خلافی هم بکند اگر ثابت بشه 20 روز نمیدونش انفرادی یا سه تا ملاقات ممنوع میشه. یعنی قانون کاملا مشخص، حتی این قانون ناقص خودشون هم اجازه تنبیه بدنی به هیچ وجه نمیده.
آقای رحمانی عزیز، حالا بازم برمیگردیم صحبت میکنیم به طور مشخص در مورد اون موضع‌گیری دولت و قوه قضاییه، دوست دارم که بیشتر بشنویم ازتون. بازم اجازه بدید که بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا. زیادی از شنونده‌ها پشت خط منتظر بودن مدتی است، نظر اونها رو بشنویم و برگردیم دوباره بحثمون رو پی بگیریم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت 6 در رادیو فردا. میتونید همین الان گوشی رو بردارید به ما زنگ بزنید و مستقیم و زنده صحبت بکنید در مورد اون چه که طی 7-8 روز گذشته از بند 350 زندان اوین شنیدید. آقای زرتشت از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای زرتشت عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و کوتاه لطفا نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما نیوشای گرامی، سپاسگزارم از این برنامه خوبتون که پیگیر این اسیران ما در این زندان ها هستید. اجازه بدید از آقای رحمانی مدت دور افتادیم عرض ادبی بکنم خدمت ایشون. احمدی از سرجار به ایشون درود میفرسته. عرض کنم خدمت شما که این اتفاق، این فاجعه که در این زندان افتاد، جلوه ای از حقوق بشر اسلامی است که آقایون ادعا میکنند. در هر کشور این اتفاق میافتاد، یا خودشون از کنم استعفا میدادن یا برکنارشون میکردن. شما کره رو ببینید، کره جنوبی یک کشتی غرق شد، معاون مدرسه رفت خودکشی کرد. اینا عرقه، اینا به هر حال غرور ملی که نیست در این تیمی که در دستگاه قضایی است. من متاسفم.
خوش میکنم آقای زرتشت عزیز، ممنونم از اینکه ما صحبت کردید و احساس خودتون رو در واقع در میون گذاشتید با ما درباره اتفاقی که افتاده. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برنامه ساعت ششم رو گوش میکنید در رادیو فردا و محمد از سوئد شنونده بعدی هست که رو خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای محمد، ممنونم همراه مایید، نظرتون رو میخوایم بشنویم درباره موضوع امروز.
سلام آقای باقراتی، صدام خوب میاد آقای باقراتی؟
بله، صدای شما بسیار عالی و شفاف میشنوید، بفرمایید.
بله آقای باقراتی، من فکر میکنم بحث بر سر به اصطلاح ارتقاء مقام و یا این که کشیدن از پایین کشیدن از مقام نبوده. من فکر میکنم که چون من خودم اول جنگ، حالا من سیاسی به اون صورت نبودم، اما اول جنگ برام اتفاق افتاد که توی بازداشتگاه معمولی که انواع اقسام آدم ها بود، یه دفعه مثلا من چند روزی که اونجا بودم یه شب میوردن بیرون همه رو تو حیات بازداشتگاه مثلا مینشوندن، بعدم میگفتن رو زمین دراز بکشین بخوابید بشکم. یه بابایی هم میمد مثلا شلاق رو برمیداشت از همون اول میزد تا آخر، بعدم که باز دوباره از آخر میزد تا اول، همه رو به اصطلاح شلاق میزد و میرفت. علتش هم چی بود من نمیدونستم، حالا یا بابایی آدم عقده‌ای بوده، مریض بوده، میخواست به اصطلاح نمیدونم زهر چشمی بوده، دقیقا نمیدونم، یه مقدار خنده آور بود که بابا چرا این کار میکنه. مسلما فکر کنم رژیم مریضی مثل جمهوری اسلامی از این انسانها زیاد توش هست. ما وقتی میبینیم که خیلی علنن مثلا فرض کنم تو شهر، تو تهران، تو کشور، تو شهرهای دیگه راحت میان با ماشین میرن رو آدم، خب آدمو میکشن، یا اینکه راحت مثلا با آدمو با تکتیر انداز گذاشتن میکشن، خب چرا خیلی راحت یه زندانی زنبسته‌ای که مثلا توی اتاق زندانی هست از چشم جهانم به دوره چرا نزنن؟ چرا میزنن؟ واقعا هر کاری هم که ازشون برمیاد انجام میدن.
نه.
و هیچ کس هم نمیتونه چیزی بگه. اینا جمهوری اسلامی ثابت کرده، یعنی که به اصطلاح هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، به کسی هم محل نمیذاره، کسی هم نمیتونه بهش بگه بالای چشم نگذره.
متشکرم از شما آقای محمد عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. با شماره تلفن 00420221122454 میتونید تماس بگیرید، همونجوری که گفتم صحبت بکنید در مورد 350 اوین و اتفاقی که افتاده پنج شنبه پیش در واقع. و افشین از ایران رو هم بگیریم، برگردیم سراغ آقای تقی رحمانی میهمان برنامه. آقای افشین عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید. نظر شما چی هست در مورد اتفاقی که افتاده تو 350؟
منم سلام میکنم به شما. به نظر من مسئله‌ای که چند تا از بینندگان هم شنوندگان پر دادن باید توجه قرار بگیره. آقای شما به نظرم یه نقطه منصفانه تر رفت، چون دوستان اومد انتقاد کردن بین حرکتی که مشکوک بود طرف رسانه بی بی.
حالا دیگه بحثش شد چرا مطرح هم شد دیگه، ولی واقعا عادلانه نیست در حالتی که کسی از بی بی سی اینجا حضور نداره که بخواد دفاع بکنه. اینجا یک رسانه دیگه است، این انتقادا رو میتونن در برنامه بی بی سی تکرار بکنن. خواهش میکنم در مورد خود اتفاقی که در 350 افتاده صحبت بکنید.
بله، البته به نظرم منصفانه اینه که شما با بی بی سی اگر در مورد دیگه هم صحبت میشه ندید صحبت بشه و به هر حال ببینید این رفتاری که این رو که افتاد، که خب سانم اشاره کردن این اقدام غلطی بود از بی بی سی، به نظر من یک بحران.
دوست عزیز آقای افشین عزیز، من با اینکه از شما خواهش کردم که از شما خواهش کردم که به خود اصل ماجرا بپردازید، بازم در مورد رسانه دیگه صحبت میکنید. اگر که صحبتی دارید در مورد خود اتفاقی که در 350 افتاده، ما بی صبرانه دوست داریم که بشنویم.
بحران به نظر من لطمه میزنه که از خرداد سال 92 شروع شده یک حدی که به هر حال در کشور بیاد
صدای شما
فضایی که جدا از فرضی باشه، اما به نظر تنش آفرینی ها بر آقای روحانی موضر هست. این اقداماتی که انجام یک گروه های سیاسی به قصد بحران ایجاد کردن برای روحانی این کار رو انجام میدن.
ممنونم از شما آقای افشین. متشکرم از شما آقای افشین عزیز. صدای شما هم کمی قطع و وصلم میشد و به هر حال ممنونم که با ما صحبت میکنید. دوستان همونطوری که بارها گفتم ازتون خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه به طور مشخص صحبت کنید. اگر شما اتهامی رو متوجه هر کسی، دستگاهی، رسانه‌ای، حالا به هر حال نظرتون رو در مورد مسئولین ایران به عنوان کسانی که مسئول اتفاقی که افتاده هستن میتونید بگید، ولی اگر کسی که ارتباطی به سوژه برنامه محور برنامه به طور مشخص و مستقیم نداره، اگر اتهام بزنید واقعا عادلانه نیستش که در غیاب اونها بخوایم صحبت بکنیم، این اتهامات رو تکرار بکنیم. حالا حرف شما رو هم شنیدیم، ولی خواهش میکنم در مورد محور برنامه و در مورد اصل اتفاقی که افتاده صحبت بکنید. متشکرم که همراهی میکنید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رحمانی، میخواستم در مورد موضع‌گیری دولت و قوه قضاییه کمی بیشتر صحبت کنیم. دولت موضع‌گیری قوه قضاییه که خب کاملا مشخص هست، کاملا سلبی بود و اینکه همچین اتفاقی اساسا نیفتاد و دروغ هست و این صحبت ها. موضع‌گیری دولت اما موضع‌گیری خیلی شفاف و مشخصی نبوده. گفتن کمیته ای تشکیل میدیم که رسیدگی بشه به ماجرا. از طرف دیگه یکی از اعضای کابینه آقای پور محمدی، همونطور که شما هم اشاره کردید، میاد میگه که مسئله خیلی بزرگی نبوده و درگیری اصلا نبوده، چند نفر مثلا فرض کنید که اتفاق کوچیکی افتاده براشون. فکر میکنید که موضع‌گیری دولت تا حالا چطور بوده و فکر میکنید بعد چطور باشه؟
هفته به طور کلی آقای نوبه خیلی دیرهنگام گفت یه تیمی تشکیل شده. اینه به نظر من به خاطر اعتراض خانواده ها بود چون باید ادامه پیدا کنه و همچنین مثلا مسئولیت جامعه مدنی، حتی شخصیت های سیاسی، حتی به نظر موضع آقای هاشمی خوب بود ولی کافی نبود، اشاره زمینی درست نیست. خلاصه ایشان هم زمان زندان کشیده، مورد هجوم ها قرار گرفته. به طور کلی به نظر من موضع دولت یه مقدار دیرهنگام بوده ولی انتظار هست. حتی ولی اینکه بیانی وزارت اطلاعات زود در نمیاد یک نوع علامت مثبت نشان میده که پروژه شکست خورده، چون باید وزارت اطلاعات هم بعد آقای پور محمدی یه موضع میگرفت، زندانیا رو محکوم میکرد. همین فاصله افتادن نشان میده کشمکش در درون دولت هم وجود داره. فراموش نکنیم در دوره آقای هاشم، در دوره آقای خاتمی هم وزارت اطلاعات ایران حتی به میلی مذهبی و جبهه ملی در تهران یه مدار تحمل میکرد، در شهرستان ما رو تحمل نمیکرد. من خودم شخصا تجربه دارم، یعنی اون سیطره‌ای که به بخشای گوناگون وزارت اطلاعات وجود داره بی راحتی از بین نمیره، زمینی که هنوز وزارت اطلاعات تحت اختیار آقای روحانی هم قرار نگرفته. و اینم باید دقت کنیم، حتی قتل زنجیری سال 77 وقتی رخ داد، یک سال بعد از مثلا قدرت گرفتن آقای، یک سال نیم بعد از قدرت گرفتن آقای خاتمی بود. پس به نهادهای امنیتی لایه‌های گوناگونی دارن و نشان داده میشه الان در وزارت اطلاعات هم یک تحلیل یکسانی نسبت به برخورد با این واقعه وجود نداره.
حالا میخوام در مورد آقای روحانی صحبت کنیم. آقای رحمانی،
اینکه از آقای روحانی بخوان شفاف باشه، ده ها نفر در سابق
از خب آقای رحمانی، آقای روحانی الان باید چه کار کنه؟ آقای روحانی الان به نظر شما خود شخصا به عنوان رئیس جمهور ایران باید موضع بگیره نگیره؟ چی به نفعشه چی به ضررشه؟ چی به نظر شما پایه‌های اجتماعی دولتش رو میتونه تقویت بکنه؟
ببینید آقای روحانی اولویتش مسئله اقتصادی، افکار عمومی هم دنبال معیشت نانن، ولی باید دقت کنه که پایگاه اجتماعی آقای روحانی برای سازمان رأیش به اصطلاح معروف همین افکار مدنی و سیاسی هم که پیروزش رقم زدن. اینا نباید دل سرد بشن، اینا انتظار موضع‌گیری از آقای روحانی دارن. این موضع‌گیری هم قانونی است، ایشان مسئول لغو نظارت به قانون اساسی با تشکیل هیئتی مطابق همون قانون اساسی میتواند یک اعلام نظر کند، همون اعلام نظری که بعد از حتی حمله به کوی دانشگاه به اصطلاح اون تیمی که شورای امنیت ملی انجام داد، امنیت ملی اومد مسئله کوی دانشگاه رو اریاسی زیاد قوی نبود ولی نقش لباس شخصی ها و نقشی که در اختشاش داشتن اومد عمده کرد، یا حتی بعد رو قفل زنجیری هرچی دیرتر انجام بدهد آقای روحانی بعدا با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد. این پروژه تیم سیاسی امنیتی به اصطلاح اثر کردن آقای روحانی و بعد گرفتن انتخابات مجلس و بعد مثلا ردش در مرحله دوم ریاست جمهوری که شما به مرحله دوم ندنه بره، یا در حقیقت آقای روحانی در این حال که بدیلی برایش نیست برای فعالان فعلی جامعه مدنی در ایران، در این حال انتظار هست که موضعی لاقل حقوقی و قانونی محکمی بگیره و انتظار ازش هست. آقای نوبخت گفته دولت موازش آقای روحانی گاه در سخنرانی و امثال هم اعلام میکنه. باید هم دقت داشته باشیم آقای روحانی هر طعنه یا مطلقی که به سپاه پاسداران میگه به جامعه مدنی آقایان حمله میکنن، به زندانیا حمله میکنن، پس باید احساس مسئولیت هم داشته باشه. وقتی ایشان میگوید که ارتش سهم خواهی نکرده، یعنی سپاه سهم خواهی کرده، ما باید منتظر یک پاتک از سوی نظامی ها به جامعه مدنی باشیم، چون به راست مستقیم که با آقای روحانی حمله نمیکنن، به وزراش کارت زرد نشان میدن، فعالان جامعه مدنی دستگیر میکنن، فعالان سیاسی دستگیر میکنن، به زندانیا حمله میکنن و برای ناامید کردن جامعه، برای تزریق امید به جامعه به اصطلاح باید رفتاری انجام بگیره. بخشی از این حمله به بندی 150 به خاطر سفر موفقیت آمیز آقای روحانی به سیستان و بلوچستان نه و برخورد مولوی ها، برخورد مثبت مولوی ها بعد 8 سال با دولت که ببینید اکثر عملهای گوناگون داشته.
آقای رحمانی
یک متیز خوبشی میتلبه.
بله آقای رحمانی عزیز، البته من خیلی دوست دارم بازم این بحث رو ادامه بدیم ولی وقت زیادی نمونده و چند تا شنونده پشت خط منتظر ما هستن. اجازه بدید که نظرات اونها رو بشنویم، در پایان هم وقت کوتاهی خواهیم داشت که جنبندی کلی شما رو از کل سوژه برنامه بشنویم. آقای حسن از کانادا سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید. وقت زیادی نداریم دوست عزیز، اگر میشه کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید.
شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم. از نظر من مقصر رهبری است، چون بعضی از وزرا مستقیما زیر نظر ایشون انتخاب میشن. همونطوری که هاشمی گفت میخوان نشون بدن که روحانی بی عرضه هیچ کاری نمیتونه بکنه. خدا بیامرزه آقای مهندس صحابی گفت یک سال زندان زمان حکومت اسلامی برابری میکنه با 100 سال زندان حکومت جمهوری، یک سال حکومت جمهوری اسلامی برابری میکنه با 100 سال زندان شاه. خدا بیامرز زخمی که رهبری به گروه چپاولگرش از نتیجه انتخابات خوردن میخوان اینطوری زرچش میگه.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. آقای ارژنگ از بروکسل روی خط ارتباطی ما هستید، سلام میکنم به شما. شما هم خیلی کوتاه اگر میشه نظر خودتون رو بفرمایید.
وقتتون بخیر. صحبتایی که من میخوام بکنم خلاصش آقای رحمانی خیلی خوب گفتن، فقط من میخوام بگم که چرا اینا این کار رو انجام دادن. اجازه بدید برگردم به سال 74 و مسئله آقای خاتمی. اون زمان آقای خاتمی اومده بود که به قول معروف اون جام زهر اصلاح طلبی رو به خورد نظام بده، بعد دانشجوها اومدن و شروع کردن و ایشون عقب نشینی کرد و نتونست این کاره بکنه. الان آقای روحانی اومده که جام زر رابطه با قبر رو به خورده این نظام بده و اینا خوب فهمیدن. حالا میخوان که آقای روحانی همون کاری رو بکنه که آقای خاتمی کرد و آقای روحانی باید وایس دفاع بکنه، چون غرب خواسته که زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. اگر نظام میخواد رابطه داشته باشه آقای روحانی نباید عقب نشینی کنه اون کاری که آقای خاتمی کرده. باید وایس جلو رهبری هم وایس، به ایشون هم خیلی سریع بگه که این جام زهر رو باید شما بنوشی.
متشکرم از شما آقای ارژنگ عزیز. خیلی کوتاه آقای سیامک از دانمارک رو هم دوستان روی خط داریم دیگه، نه؟ بله بیاریم روی خط آقای سیامک رو. خیلی کوتاه آقای سیامک به شما سلام میکنم، در 30 ثانیه واقعا نظرتون رو میخوام بشنوم.
منم به شما سلام میکنم. میخواستم بگم که این آقای روحانی وقتی بعد میگرده میگه چرا کم سواد صحبت میکنم و جامعه روشنفکر ایران صحبت نمیکنه، چه در این موقع که باید خودش صحبت کنه چرا صحبت نمیکنه. متشکرم که وقتی رو اندازید.
خواهش میکنم آقای سیامک عزیز، دوست داشتم که بیشترم وقت داشتیم با شما صحبت بکنیم. امیدوارم در برنامه های آینده ساعت 6 شما با ما تماس بگیرید و همراه باشید با ما و شنونده‌های رادیو فردا. آقای رحمانی یه 32 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، می‌خواستم اینم جمع‌بندی خودتون از سوژه رو بشنویم و گذشته از اون یه مسئله‌ای هم که کمتر اشاره شد، مسئله جامعه مدنی و واکنش‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی فعالان اجتماعی و اینها داشتن، می‌خواید به اونها هم اشاره کنید؟
یه اشاره کوتاه بکنم. ما الان امکان بسیج خیابانی نداریم به خاطر فضای امنیتی، ولی اگه دقت کنید هسته های مقاومت و هسته های مدنیت در جامعه ما نسبت به منافع خودشون فعالن. رفتار خانواده ها، انجمن های صنفی، حرکت های کارگری، اینا با حرکت خودشون فضای مجازی تحت تاثیر قرار میدن، فضای مجازی، فضای رسانه ای و بعد شخصیت های درون حکومت که به نفعشون هست که با این فضا هماهنگی کنن، یک صدا میشه. این صدا میتواند کمک کند به دولت و اگر آقای روحانی خواهد موزه به اصطلاح محکم بگیره، چون به نفع خودش هم خواهد بود، منتها موزه مدنی و حقوقی. و نگاه نخبه‌گرا به نظر من یک مقدار در ایران باید با گفتگو با مردم تعدیل بشه که نگاه آقای روحانی نخبه‌گراست. این واقعا نشان داد اگر خانواده ها حرکتشون درست ادامه بدن و به فضای مجازی کشیده بشه و اقشار مختلف مردم حمایت کنن به شکل‌های گوناگون تا اونجور در اون حدی که میتوانن، میشه یه صدا درست کرد و این صدا میتواند بخشی از تهاجمات خاص راست افراطی خونسا کنه، مانند آزادی سربازان که اونا دوست نداشتن به این شکل آزادی سربازان صورت بگیره، و همچنین نزدیک شدن اقوام ایرانی به هم برای آرامش. به نظر من باید این روش ادامه پیدا کنه و دولت هم به نفعش هست که حتی با رعایت قانون و مقررات با این صدا هماهنگ بشه و تا این نوع حملاتی که به نظر من راست افراطی ادامه خواهد داد خونسا بشه، چون راست افراطی منافعش در خطر قرار گرفته و در این سمت داره حرکت میکنه، ولی امکان مقابله هم هست. این یک بازی و یک کشمکشی است، یک طرفش بخواد فضای امنیتی نگه داره، یک طرف دیگرش که مردم و بخشی از جامعه و بخشی از دولت هستن بخواد جامعه ایران به طرف یک رفتار مدنی و حقوقی تری برود با یک فضای باز تدریجی.
بله ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، البته بحث زیاد هستش، بازم در این مورد بخوایم انجام بدیم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگه و در هفته های آینده باز هم فرصتی بشه که پای صحبت شما باشیم و تحلیلتون رو بشنویم. ممنونم از این که در برنامه امروز ما شرکت کردید. از پاریس تقی رحمانی، فعال سیاسی، از شما تشکر میکنم دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتید، روی خط اومدید، برام پیام دادید و به نحوی شرکت کردید در برنامه، یا اینکه شمایی که شنونده ما بودید و همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. طبق معمول تکرار میکنم، اگر وقت نکردیم امروز شما روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112 و نظر خودتون رو درباره سوژه‌ای که امروز دربارش صحبت کردیم روی پیامگیر ما ضبط بکنید. نظرت شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم، و براتون عصر تعطیل خوشی آرزو میکنم. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. در مورد سوژه‌ای هم که شنیدید، در ضمن میتونید همین الان برید به وبسایت ما و آخرین خبرها رو درباره مسائل 350 اوین اونجا دنبال بکنید، از جمله خبری تحت عنوان درخواست بررسی حوادث بند 350 اوین توسط یک کمیسیون مستقل. اگر همچنان همراه ما باشید، تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آرش حسنیان.